أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برك آدم تربیت را بیابد. ما وقتی که متولد میشیم هیچ نوع تربیتی نیاموختیم. ممکن است که مثلا از طریق وراثت یه چیزایی در آدم استعدادش بیشتر باشد، چیزایی کمتر باشد. همونطور که در مورد مثلا امراض، در مورد چیزای جسمانی هم اینطوری هست که آدم یک چیزهایی رو از طریق وراثت به همراه دارد. ممکن آدم از طریق وراثت حالا یه چیزایی رو، یک صفات رو، یک خصالی رو به همراه داشته باشد در حد وراثت، تا اینکه این به مرحله عمل برسه، یعنی بالفعل بشه، اون یه حرف بعدیست، اون احتیاج دارد به یه کارایی. اما آدم برای تربیت خلق شده که تربیت را بپذیرد و آسمانی بشه، عرش نشین بشه، حتی در فضائل ائمه فرمودن که از عرش تا حالا مثلا عمق زمین در حیطه علم و آگاهی امام هست، همه چیز از عرش تا مغز زمین رو میداند، در برابر آگاهی و دید او هست. البته گفته میشود که اگر بخواهند، حالا اون یه حرف بعدیست، اما یه همچی چیزی هست برای انسان، تا یه همچی جایگاهی جا هست. یه چیزایی باز اون هفته ها هم عرض کردم، یه مراتبی هست که اون مراتب فقط دادنیست، قابل تحصیل نیست. حالا میرسیم الان یه مراتب مقاماتی معنوی هست که خدا باید بدهد، کسی نمیتواند اون رو تحصیل کند هر چقدر زحمت بکشد. این حرف ها قابل تحصیله، این علم آگاهی قابل تحصیله، اون قدرت های فوق العاده‌ای که در امامت هست قابل تحصیله. حالا چه کسی بتواند اون رو تحصیل کند یه حرف بعدیست، اما قابل تحصیله. خب پس یه همچی علم و آگاهی برای دیگران هم مقدور است. حالا نمونه خاص رو نمیخوام بگیم، ممکنه بعضی چیزاش اصلا در حیطه قدرت بشری نباشه، اما اصول مقامات معنوی برای انسان قابل تحصیله. حالا از این بگذاریم، این جایگاه آدمی، این جایگاه رو آدمی میتواند کسب کند، شرط داره همت کند پی بگیرد. هیچ چیزی رو شما بدون پیگیری نمیرسی بهش. شما از یه جای رد شدی، برقی زد و شما یه چیزی، نه نمیشه، معمولا اینجوری نداره، برق بزنه نداره، آدم ها زحمت بکشه پی بگیره، همین چیزای معمولی، اطلاعات و آگاهی های معمولی دبستان شما، دبیرستان شما، دانشگاه شما، حالا در دانشگاه هم به درجه اعلا برسیم یا نرسیم، همش با پیگیری پشت کار ممکن است. حالا اون مسائل معنوی هم بدون پشت کار نمیشه، هیچیش نمیشه. ببینید هستن بعضی دوستان که گاهی میان مثلا شکایت میکنن از اینکه ما شکست میخوریم، مثلا پی یه کاری هستیم خیلی مثلا کوشیدیم اما هی شکست خوریم میشه. این عیب نداره، طبیعی است، برای انسان طبیعی است و خدای متعال میخواهد که شما پی بگیری، صدق خودت رو نشان بدهی که من واقعا میخوام، یا بازیه توی جوی قرار گرفتم، مثلا این جوش اینجور بوده منم رفتم دنبال اینجور، اگه جوی دیگه بود یه جور دیگه، این نه، این نیست. برای اینکه نشون بدم که این نیست، این شکست ها پیش میاد تا آدم اثبات کند که من صادقم در خواسته خودم، در خواسته خودم صادقم. حفظه الله آقای حسنزاده فرمودن که یه آقایی بود، این استاد استرلاب بود، استرلاب از فنون ریاضی گذشته قدیم عالم اسلامی و از اون طریق مثلا به ستاره شناسی به یه پیشگویای علمیه، حرف علمیه میرسن. ما رفتیم ایشون یه اتاقی داشت، خونه‌ای داشت، مثلا اتاقی قایتن داشت، پله های مثلا 10-12 تا پله میخورد توی بازاری اون طبقه بالا، در بسته کسی راه نمیداد. ما هم رفتیم در زدیم و به دنبال مثلا آموختن مثلا علم استرلاب. عرضم به حضور خیلی هم برخورد بد و تند کرد، مثلا یا اصلا در زدیم مثلا جواب نداد. میدونستیم تو خونه هست، میدونستیم، جواب نداد. نیم ساعت، سه رو مثلا من بیرون در وایسادم به انتظار که ایشون در رو باز کنه. نظیر این رو برای اون علوم دیگر میگفتن که پسر مرحوم آقای قاضی آقای اسد مهدی بود که ایران آمده بود، آقای اسد مهدی فکر میکنم شاید هم قم بود. ما رفتیم خدمت ایشون، باز آقای حسنزاده میگن، ما رفتیم خدمت ایشون، اصلا بیمیشه که آدم نیومده در این خونه. بعد از نیم ساعت سراب، حالا دقیقش رو ممکنه من خاطرم نباشه، هر دو بعد از نیم ساعت سراب در رو باز کردن. مادی چی کار؟ چی میخوای؟ خودم راست میگی یا بازیگری؟ از این طریقه با آدم میتونه بازیگری کنه؟ از این دعا نویسا هستن، از این چیزا یه ذره بلد میشن، راهش برای درآمد پولهای هنگفت. میگن تو اینجوری هستی یا نیستی. حالا این روال معمولیه. حالا علومی که خیلی دم دستم اونا هم زحمت داره، همه فضائل زحمت داره، همه فضائل زحمت داره. خب همت میخواد، پوش پیگیری میخواد، استقامت میخواد. هر کی صاحب همته، هر کس صاحب همته، بنده همتش برخوردار میشه. و این فضایل سرمایه های شما هستش در بعد از این عالم. اینجا همین است که هست که بنده مثلا فرض کن معلمم، شما دبیری، مثلا اون آقا استاده، این آقا مثلا زندگیشو اداره میکنه، اون میلیاردها مثلا پول داره، اینا حالا کم و زیاد هست، گاهی زحمت میخواد، گاهی هم برق میزنه میشه، گاهی یک از یه جای دیگه رو سر آدم پول میریزن، مقامات میاد، نمیدونم یکی زیوه انتخاب میکنن، مثل رئیس جمهورهای آمریکایی یه نفر انتخاب میکنن. خیلی هم این حالا خیلی هم چیزی نیست که رئیس جمهور اون کشوره، یعنی یه شخصیت خاصی نیست که به خاطر اون رئیس جمهور میشه، اینجا میشه، از این حرفا میشه. در عالم فضائل واقعی نمیشه، بی زحمت نمیشه. مقداری که شما زحمت بکشی به اون فضیلت میرسی، بیشتر زحمت بکشی به فضائل میرسی. زحمت رو قطع نکنی، تا آخر عمر زحمت بکشی، هر مقداری که آدم زحمت بکشه به اون مقدار به کمال و فضیلت میرسه. سرمایه شما همینه است که به زحمت تحصیل میکنی. قرآن چی میگه؟ من لیس للانسان الا ما سعا، ان لیس للانسان الا ما سعا. این مربوطه به عالم آخرته، نه به اینجا. برای آدم در عالم آخرت هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نخواهد داشت، هیچ مالی نخواهد داشت، هیچ ثروتی نخواهد داشت، هیچ داشته‌ای نخواهد داشت، مگر ما سعا، مگر کوشیده باشد. با کوشش همه آنچه در عالم آخرت هست به کوشش هست، به کوشش شخصی. حتی اگه یادتون باشه عرض کردیم که دوستان عالم آخرت هم خودت تحصیل کردی، برای این پدر مادر شما با شما دوست نیست در عالم آخرت، شما با شما کار نداره، شما اون کاری نداری، با برادرت اصلا کار نداری، با دوستان که اینجا داشتی اصلا کار نداری، مگر دوستی تحصیل کرده باشی، نه از این تحصیلی که یا من به شما برخورد میکنم و مثلا شما یه حرف مثلا شیرین خوشمزه‌ای میزنی یا کمی میخندیم و من از شما خوشم میاد، شما از من خوش، مثلا بعد میشیم رفیق. این نه، قرآن دارد الا المتقین، همه دوستی های این عالم تبدیل میشود به دشمنی تو اون عالم، تبدیل میشود به دشمنی مگر متقین، مگر پاکدامنان درجه اول. تموم شد عرضم، بحثمون در امامت رسیدیم تا یک نکته که امامت رو اینجا ایاتون باشه فرموده بود که از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن فعتمهنه، با یه کلماتی امتحان کرد خدای تبارک و تعالی، یعنی با یه حوادثی، با یه حوادثی امتحان کرد ابراهیم را، ابراهیم اون حوادث را با سربلندی گذراند، سختی ها، ابتلاعات، مشکلات را به سربلندی، به خوبی، به درستی کامل گذراند. خدای متعال در جواب، یعنی به عنوان جایزه اون همه زحماتی که ابراهیم کشیده بود، ایشان را به مقام امامت قرار داد. عبارت این بود دیگه، قال اینی جائلو کل ناس اماما، من تو را برای مردمان امام قرار دادم. این یه نکته است، من تو را امام قرار دادم. نکته بود که احتمالا در گذشتم عرض کردیم، شما هر چی زحمت بکشی، هر چی، همون حرف قبلی ها، هر چی زحمت میکشی باز باید خدا بدهد، باید خدا باید عطا کند، باید خدا باید موهبت کند. یعنی شما هر چی زحمت بکشی دلیل تام و کاملی برای اینکه اون مقام معنوی بلند را به دست بیاوری نمیشه. حالا مثال عرض میکنیم، اینجا شما نشستی زحمت کشیدی روی خط، روی خط خیلی زحمت کشیدی، نتیجه زحمت کشیدن روی خط این است که آدم خطش خوب میشه. حالا مثلا میخوام بگیم مثل علت و معلوله، علت و معلوله بعد اصلا متعاطیش بکنن، آتش علت سوزاندنه، میسوزه دست آدم. اگه شما روی خط کار کنی، این کار کردن زیاد علت هست که شما موفق بشی، خطت خوب میشه. مال مثال اون در عالم معنا اینجوری نیست، شما هرچی زحمت میکشی طلبکار نیست از خدای متعال که حتما حتما باید بدهد، نیست. هر کاری میکند به موهبت میکند. این امتحانات بزرگی که ابراهیم از جانش گذشت، از مالش گذشت، از همه چیز، از همه چیزش گذشت، بعدم خدای متعال او رو به مقام امامت رساند بعد از این، اما نه به علت این، بعد از این، نه به علت این. معلومه چی میگم؟ بعد از این، نه به علت این. حالا اون آیه رو من بشما گیر بیارم، در سوره عنکبوت هست، قبلا هم به دلائلی مثلا این آیه رو براتون خوندیم. این والذین آمنوا و عملوا الصالحات، باز بینم کار دونیم البته، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند ما حتما 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 آنها را در شمار صالحان می آوریم، در جمع صالحان وارد می کنیم. کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، ثمر می ده این ایمان و عمل صالح. چی میشه؟ خدای متعال مجبور میشه که این را جز صالحین قرار بده؟ نه، هیچ وقت خدای متعال مجبور نمیشه. اما اگه من یه کاری بکنم، کار علت بر رسیدن به یک مقصدی باشه، مثل این است که جریان خلقت این است که مجبوره حتما اون نتیجه رو میده. مثل مثال هم که عرض کردم، دستم تو آتش میکنم حتما دستم میسوزه، اونجا حتما نیست. خدا متعال باز باید مرحمت کند، همیشه مرحمت حتما میکند، اما هیچ وقت جبر نیست. معلوم شد چی میگم؟ این نکته ها رو اگر این وقتی توش یک کمی مشکل داره بفرمایید که تکرار کنیم توضیح بیشتر بدیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، فرمودن حتما حتما اون جزء صالحین قرار میدم. کسی کار صالحین را بکند جزء صالحین میشود. اما قطعیه نه. لذا ممکنه شما پنج سال کار بکنی به مقام صالحین برسی، شما لازم باشه 10 سال کار بکنی، بعد از 10 سالم هیچ دلیلی وجود نداره، همش احسان خداست، همش احسانه، بدون احسان نمیشه. حالا میخوایم عرض کنیم که اون همه زحمت که حضرت ابراهیم کشته چی؟ ما او را بفرمایید که به زبان بنده، ما او را به مرحمت خودمان به مقام امامت رساندیم، ما او را به مرحمت خودمان، به رحمت او را، به رحمت او را به مقام امامت رساندیم. اینو اگه بفهمیم خیلی مسئله مهمیه. هیچ جا نداره که شما یه کاری کردی پس نتیجهش به صورت قطعی اینجوریست، نه، همش به مرحمته. حتما هم میشه ها، اما باز به مرحمته، یعنی قطعیتی نیست. هیچ وقت هیچ چیزی خدای متعال را مجبور نمی کنه. هیچ کاری، هیچ چیزی، هیچ زحمتی، هیچ گذشتی خدای متعال را مجبور نمی کند نتیجه آن را، فقط به مرحمت می کند. معلومه؟ یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. حالا میگیم این نوع مقامات مثل مقام امامت، اینها همش به جعل الهیه، یعنی دخالت قطعی خداست، هیچ چیزی از این طرفی نیست. اگه مردم عالم جمع بشن یه نفر رو انتخاب کنن، خدای متعال لازم است او رو امام قرار بدهد؟ نه، همه چیز بستگی دارد به خواست خدا. آیه 124 سوره انعام، الله اعلم حیث یجعل رسالته. این مکرر در زندگانی ائمه، وقتی یه مردمانی یه فضائلی از ائمه میدیدن این آیه رو میخوندن، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند کجا رسالت خودش را قرار بدهد. او قرار میدهد، دست ماها نیست. اینو براتون عرض کردم، یه مردی بود به نام ابو عامر. یه ابو عامر راهب بود. راهب بود یعنی چی؟ این یکم بهتر شد. این عابد مسیحی بود، راهب. اونایی که مثلا در یک جای خاصی میرن شب و روزشون به عبادت و مثلا خدمت میگذرانن، آبدیست. این میدانست، یعنی در کتب آسمانی گذشته آمده بود که پیامبر آخر زمان کجا ظهور خواهد کرد. این که در عربستان ظهور خواهد کرد، این معلوم بود، نشونه هاش بود. در داستان حضرت سلمان هم اگر خونده باشین، دیده باشین، که معمولا این چیزا رو آدم لازمیست بخونه، عرضم به حضورتون، اون اساتیده که در طول عمرش یافته بود. اون آخرین گفتش که آمدن یه پیامبری که در آخر زمان پیامبر خواهد بود، اون نزدیکه. جاش کجاست؟ نشونی داد که حضرت سلمان به نشونی های اون اومده بود مدینه. میدونست پیامبر یه روزی تو این شهر خواهد آمد، لذا وقتی که پیامبر آمد، اومد و نشونی های دیگه که بهش داده بودن در پیامبر دید. مثلا از اون اربابش اجازه گرفت یه مقدار من خورما میخوام برم برای این آقایی که تازه اینجا اومده ادعای پیغمبری میکنه. نشونی میدونست، اومد جلوی پیغمبر گذاشت. مثلا پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، گفت آقا این صدقه است. میدونست پیغمبر آخر زمان صدقه نمیخوره، صدقه برش حرامه. پیغمبر فرمودن که این بر من جایز نیست بخورم، شما ها بخوری، دوستان خورنه. فردا باز اجازه گرفت یه ظرف خورما آورد، گفت آقا این هدیه است. فرمودن هدیه برای من جایزه. مثلا دو تا خورما ایشون خود، مثلا بقیش هم دیگران خوردن. نشونی، یه نشونی، دو نشونی، چندین نشونی گرفته بود پیغمبر یافت. خواهم عرض کنم که یه همچی چیزی بود. برای ابو عامر هم یه همچی اطلاعاتی رو داشت، میدونست یه پیامبری در آخر زمان در این سرزمین خواهد اومد. این رفت به عبادت بیشتر. مثلا اگر در سال 6 ماه روزه میگرفت، حالا شد تمام سال روزه، تمام شبها تا صبح به عبادت پرداخت، نماز میخوند، مثلا ذکر میکنه از این حرفا، برای که او بشه. نشد. چیه عرض کردیم؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میداند چه کسی شایسته و لایق است برای اینکه به رسالت انتخاب شود. خدا بهتر میداند. میخوام این عرض کنم، رسالت به جعل الهیه. اینو بفهمیم، دست خودش نیست، دست ماهان نیست، جمع بشیم نیست، دعا کنیم نمیشه، مثلا ایشون ریاضت بکشه نمیشه، خیلی پول دار باشه نمیشه، صاحب قدرت باشه نمیشه. در داستان طالوت جالوت یه خانواده در بنی اسرائیل بود که اینا پادشاهان بنی اسرائیل از این خانواده بودن. یه خانواده در بنی اسرائیل بود که پیامبران از این خانواده بودن. اینا اومده بودن از پیامبر زمانشون خواسته بودن یه پادشاه بر ما قرار بدین، خدا میتونه یه پادشاه مشخص کنه، معین کنه که ما زیر پرچممون بریم با دشمنمون بجنگیم، سرزمینمون رو از دست دشمن پس بگیریم. ایشون هم یکی سر رو قرار داد، خدا میتونه فرمودن یکی، گفتن که این که بابا جز خانواده ای نیست، انتخاب خداست. این همین حرفه، میخوام بگیم امامت انتخاب خداست. اینجا فرمودن الله اعلم حیث یجعل رسالته، رسالتش را خدای متعال میداند کجا قرار بدهد. نظیر این رو ما در داستان حضرت موسی داریم. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. حضرت موسی بچه بود دیگه، تازه متولد شده بود، گفتم توی صندوق قرار بده بذارش روی رود نیل مثلا. بله. کمی شیر بهش بده بخوره، بعد وقتی میترسی که الان ماموران دولت فرعون بیاین بچه تو رو بگیرن ازت، فذا خفت علیه فالقه فی الیم، بندازش تو دریا. ولا تخافی ولا تحزنی، نترس، هیچ اصلا نترس، ما بچه رو حفظ میکنیم. انا رادوه الک، ما این بچه رو به تو بر میگردونیم. و جائلوه من المرسلین، ما او را در شمار پیامبران خودمان قرار میدهیم، ما قرار میدهیم، ما او را جعل میکنیم. جعل، لفظ جعل، این دقت بفرمایید، این قرارش به دست خداست، دست هیچ کس نیست، هیچ دخالت بشری. باز در داستان حضرت موسی، ایشون میخواست بره به میدان مثلا مقابله با فرعون، دعا کرد رب اشرح لی صدری سینه مرا گشاده کن. این مقامات بار خیلی سنگینی داره دیگه. یه نفری باید مقابل همه جهان بیسته، یه نفر در مقابل همه جهان. حالا حضرت موسی میخواد بره به مقابله فرعون، یه امپراتور بزرگ با ادعای، حتی با ادعای خدایی. او مدعی خدایی بود، خدایان متعدد داشتن مصری ها. یه خدا هم فرعونه، فرعون هم در جایگاه خدایی قرار داشت. خودش همون خدایان بت‌های اونا رو میپرستید، خدای خورشید اونا داشتن، اون میپرستید، اما خودش هم جزء کسانی بود که خدا محسوب میشد میپرستیدن. حالا من میخوام بریم مقابله ایشون که داره توی دهش بلاغه که ایشون اومده یه مثلا لباس نمدی به تن داره، یه چوب هم چوب دستی، نه عصای منظم مرتبه، یه چوب دستی هم دستشه. خودش و برادرش اومده دم در دربار فرعون میگوید که من میخوام با فرعون ملاقات کنم. حالا چه جوری شده راش دادن نمیدونیم دیگه. در صورت اومده دو نفری اومدن تو، اینا کیه؟ دفعه کاملا مثلا ایلیاتی ها خودمونو دیدیم، لباسای خاص ایلیاتی دارن. حالا اونایی که منظم مرتبا تلویزیون میخواد نشون بده، هر وقتی که خودشون میخوان زندگی کنن، میخواد بره دنبال گوسفندا بدوه دیگه، اون لباسای شیک و شیک ایلیاتی رو البته نمیپوشه. درخواست کرد بش رحلی صدری و یسرلی امری، کار مرا آسان کن. شخصیت انقدر بزرگ میشه که همه سختی ها براش آسان میشه. گفتی سینه مرا گشاده کن. اگه تمام شهر بهش بد بگن، سینش تنگ نمیشه. کار مرا آسان کن. وحلل عقدة من لسانی، این بستگی که در زبان من وجود دارد، میگن که وقت آتیش برداشت فلان، این بستگی که در زبان من وجود دارد اینو حل کن. یفقه قولی، سخن مرا بشنوند و بفهمند. بعد اینو میخوام عرض کنیم. حالا میخواد بگی که هارون برادر مرا وزیر من قرار بده. یه خدای تو هارون رو خودت قرار بده. نمیتونم، من خودم نمیتونم. میان یه وقتی به حضرت موسی سپرده شد، برو 70 نفر انتخاب کن از میان قومت. 70 نفر انتخاب کردن، آوردن اونجا، خراب شد. از امتحان پس بر نیومدن. ای خدا انتخاب میکرد چی؟ اینم خودش یه جریانش در خلقت نشون دادن. حتی پیغمبرم اگه انتخاب کنه نمیشه، باید خدا انتخاب کنه. وجعلی وزیرم من اهلی، از خاندان من یه نفر وزیر قرار بده. این یه قراری در مثلا طول تاریخ انبیا بوده که وزیری از خانواده خودشون، حالا احتمالاً یه همچی چیزی، ایشون هم لذا از خدا درخواست که یه نفری رو وزیر من قرار بده. باشه، وقتی خدا متعال قرار داد، هارون از پس وزارت برآمد. کار نداریم. در شد وزیر یعنی میگه چی؟ وزیر لفظ دیگه همون چیه برای وزیر؟ بگو آن. وسی، وسی، خلیفه، خلیفه، وزیر، وسی. اینا همه مقاماتی که ما در مورد امیرالمؤمنین، همین دعا رو پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین کرد. رب اشرح لی صدری، این همین دعاها رو بعد که این آیات نازل شده پیغمبرم خوند این دعاها رو. بعد فرمود که وجعل لی وزیرم من اهلی، ایشون گفته بود هارون اخی، ایشون فرمودن علیان اخی، برادرم علی را وزیر من قرار بده. باشه، قرار دادیم. اگه قرار دادیم، خدا قرار داد، درست در میاد. پس مقام وزارت پیامبران که عبارت می شود از خلافت پیامبران، عبارت می شود از وصایت پیامبران، اینا هر سه یک معناست. وزیر است، وصی است، خلیفه است. شما میگید امام، امام بعد، امام بعد از من رو. حالا یه مقام دیگه هم داریم از این مقامات عالی خلیفت الله، میگیم خلیفت الله خدای متعال. در مورد حضرت آدم خلیفت الله دیگه، اولین خلیفه خداست. از قال ربک للملائکته، میفرمان یاد بیاور اون زمانی که خدای تبارک و تعالی رب تو به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار دادم روی زمین یک خلیفه. بعدم فرشتگان اومدن به جنگ، شما که چیزی نمیدونین چرا حرف میزنین؟ خدا متعال بهشون فرمود شما که چیزی نمیدونین چرا حرف میزنین؟ اینی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزهایی میدونم که شما نمیدونم. بعد به آدم اسماء را آموخت، به فرشتگان عرضه کرد، این حالا انشالله باید تو بحثهای بعدیمون برسیم بهش، به فرشتگان عرضه کرد، فرشتگان اسمشو فقط میفهمیدن، بیشتر از اسم نمیفهمیدن. حالا باشه، بعد در مورد حضرت داوود داریم، یا داوود انا جعلناک خلیفتن، انا جعلناک خلیفتن، ما تو را خلیفه قرار دادیم. مقام خلیفت الله را باید خدا قرار بده، مقام رسالت الهی را خدا باید قرار بده، مقام امامت را باید خدا قرار بده، مقام نبوت را خدا باید قرار بده. از این چهار منصب که گذشتی، مقامات دیگر قابل تحصیله. حالا کی چه اندازه استعداد چقدر داره، چقدر میکوشه، به اون مقداری که میکوشه و استعداد داره به مقامات معنوی باطنی واقعیه که در عالم آخرت به درد میخوره. چون من اینجا فرض کن استاد و اساتید عالمم، اونور که اینا این علما که اونور نمیره که، برای من استاد، من اونجا از استادی عزل میشم، من رئیس چیم عزل میشه، هر مقامی داری عزل میشه، امیر، وزیر. برکر اینجوری مرحمت میکن بزرگ میکنه، کار بزرگ میکنه. مرحوم عاشق نجوی خیاط آدم خوبی بود، به چیزایی هم داشت، یه چیزایی هم داشت، از اولیای کملی نبود، اما یه چیزایی داشت. این مردم که چیزی نمیدونن، ببخشید عرض میکنم، یعنی آدم باید آدم دیده باشه تا بتونه یه چیزی رو تشخیص بده. یه شرح احوالی از ایشون چاپ شد، او سر مقبره شلوغ شد، بابا بزرگانی هستن که ایشون به گردشون هم نمیرسیده، به گردشون هم نمیرسیده، اصلا قبرشون خلوت، هیچ کسی هم سر قبر اونا نمیره، حاجت نمیخواد سر. حالا در اصل مرد خوبی بوده، خیلی مرد خوبی بوده، ایشون یه گناه بزرگ براش پیش اومد بوده و مثلا شاید سالها دنبال بوده، حالا پیش اومده. یادش میاد که نمیشه، با گناه نمیشه، با گذشته از گناه میشه، بلند میشه. از اون وقت به چیزایی اون شاگرد ایشون برازم میگفتش که من دندون درد گرفته بودم، یا چشم درد رو یادم رفته، شاید هم چشم درد، مثلا ده تام دکتر رفتیم، دکتر نمیفهمن چرا این درد میکنه. خلاصه در اون آخر شفتم پیش ایشون، بهشون گفتم که آه این چشم من درد میکنه. ایشون فرمودن که یه وقت رد شدی، خانمی روش باز بود، تو چشمت افتاد خوشت اومد، این چوبه اونه. میان این که روشو باز کرده، با رو باز کردن به جنگ ما اومده، هر گناهی جنگ خداست دیگه. این که روشو باز کرده با رو باز کردن به جنگ ما اومده، تو چطور خوشت اومد؟ کسی که به جنگ ما اومده چطور خوشت اومد؟ ما البته اون آدم برگزیده ای بود. 20 روز 30 روز چشم درد گرفتی به خاطر اون گناه هم نبود، چون چشم هم افتاد به این جرد خوشت اومد. حالا این از میلیزر بالاتر است جز میکرد در این حد بود. بین آنجا که اون بود به آنجا که باید بود چقدر فاصله بود؟ هزار فاصله. بله آقا اگه اینجا داشته راه میرفته اونجا هم ادامه پیدا میکنه. یه نشونه های از این آمده، کسی که میکوشیده اینجا راه میرفته. مرحوم های مطهری رو خانومشون خواب دیده بودن، ایشون فرموده بود که ما هر روز به درس حضرت حسین علیه السلام میرویم، در محضر ایشان درس توحید میخوان.
نه
نه ایشون خودشو میکشت برای اینکه ایناشو از دست نده. از این خیلی چیزی نیست. مثلا ایشون یک ممکنه اگر آدم یه تکونی خورده باشد این خوش اومدن طبیعی هست یا نیست؟ جواب بدی؟ طبیعیه دیگه. از شما از طبیعت بری بالا اون غذای خوش اومده خوشمون میاد دیگه، طبیعیه. امروز این دوست ما داشت داستان نقل میکرد از پدرش. با پدرش من دوست بودم، خوشم میومد از اون آدم، خیلی خوبی به نظرم میومد. پرسیدم پدرتون ما چند سالش بود فوت کرد؟ گفت 63 سالش بود. بعد گفتش که ایشون شب بیدار میشد، نه نیم ساعت 20 دقیقه، نیم ساعت، 2 ساعت، شاید 2 ساعت بیشتر. تمام روزش هم به خدمت خلق بود، تمام روز. خب نتیجه میده دیگه. بله تمام روز داری خدمت خلق میکنی، شب هم که داری در خونه خدا کار مردم را میداخت. یعنی همش داشت کار مردم را میداخت. ما خدمت دینی هم به مردم میکرد، میاد گاهی مسئله از بنده، مثلا نه که من مسئله بلدم، مسئله مثلا مشورت میکرد، سوال میکرد، همش مشغول کار بود. من هم یه مقدار حسرت خوردم. بعد بخشید گفتش که اون روزی که فوت کرد ساعت 10 همه رفیقاش اومدن تو خونه ما. قبلا بهشون گفته بود فلانی شما فردا صبح ساعت 10 سر منزل ما یه در بزن، سر بزن. به اون یکی هم گفته بود، اون یکی ردیف جمع شدن 10 تا 15 تا از رفقای خوبش که حالا اسم بعضیشون هم گفت من میشناختم، همه اومدن رسیدن که تازه ایشون از دنیا رفته، حالا میخوان مثلا شستشو کنن چیکار. اون روزم خب من میدم سحر داری چیز مینویسه، بعد گفت اینو بده به عمود، به من گفت بده به عمود. من تمام دستورات نوشته، من اینجوری رفتار کنی، اینجوری کنی، اینجوری کنی، مثلا فرض کن شستشو تو خونه شستشو کنین، بعد مثلا کجا ببرین، تمام ذره ذره نوشته بود بر عمود. زحمت من دست که زحمت دارم بکشه، زحمت به اندازه و عمق، عمقم داره. عمقش چند اندازه باشه. خب سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت في فنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.